رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام و درود بر همراهان رادیو مالی سپیدار سیستم. باعث افتخاره که قسمت جدید همراه شما عزیزان هستیم. در این قسمت گفتیم بریم به سراغ بحث جذاب حسابداری صنعتی و چه موضوعی بهتر از روش ABC یا حسابداری بر مبنای فعالیت. و مهمان این برنامه هم یکی از متخصصان عزیز و خبره در حوزه مشاوره حسابداری صنعتی هستن، جناب آقای سیامک مرادی. آقای مرادی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، زنده باد، من در خدمت شما هست. با افتخاره که بار دیگه در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون. خیلی فاصله افتاد بین قسمت‌های قبلی تا این قسمت، امیدواریم که حالا بتونیم مستمرتر همراه شما باشیم.
زنده باشید، ممنون.
آقای مرادی عزیز، این روش ABC که حالا مخفف Action Based Costing هستش، خب یکی از روش‌های هستش که اسمش رو زیاد میشنویم اما در عمل زیاد نمیبینیم. دوست داریم تو این قسمت راجع به این صحبت بکنیم که اصلا این روش چی هستش و مزایاش نسبت به سایر روش‌ها چیه و حالا شما فکر می‌کنید که چه عواملی باعث میشه که حسابداران و مدیران مالی نتونن توی سازمان پیاده سازی بکنن، طبیعتاً با هدف اینکه بتونن مدیران مالی از این روش بهره کافی ببرن یا به سمتش حرکت بکنن. در خدمتتونیم.
بله، همونجوری که خودتون فرمودید، این بحث هزینه یابی ما یا بهایابی ما عملاً توی کشورمون عملاً خیلی جاها، یعنی 99% استقرار پیدا نکرده و خیلی از شرکت اصلا به این سمت نرفتن و نرفتن که ببینن مسائل بهایابی روش ABC با روش‌های دیگه چه فرقی داره. حتی من کاری اصلا به مدیران عامل یا صاحبین کسب و کار ندارم. دوستان مالی خودمون خیلی جاها اصلا کتابی نیست که برن دقیقا درک کنن که ببینن همین روش ABC یا هزینه یابی بر مبنای فعالیت فرقش چیه، مزایا و معایبش چیه و چگونه میتونن از این روش خیلی خوب و منحصر به فرد استفاده کنن. آقا شایان، خودتون بهتر میدونید که ما عملا توی بحث حسابداری صنعتی خیلی توی ایران، چه در بحث تدریسش چه تو بحث اجراش، مشکل داریم نسبت به کشورهای دیگه. ما حتی نتونستیم بحث بهایابی به روش‌های سنتی هم خیلی جاها درست اجرا کنیم، چه برسه بر مبنای فعالیت و یا همون ABC. این روش خیلی خوبه، فرقش با روش‌های دیگه همون جوری که اسمش مشخصه بر مبنای فعالیت، نه حدس و گمان، نه تصمیم کردن همین جوری بدون پشتوانه، عملاً دقیقا میره دست میذاره روی فعالیت و به تبع فعالیتی که هزینه مواد دستمزد سربار رو سرشکن میکنه. من بخوام خیلی ریزتر اینو توضیح بدم خدمتتون. مثلا شما در نظر بگیرید ما مدیر یه ساختمونیم و یه ساختمون 10 طبقه 5 طبقه، ما یه هزینه تعمیرات برای ما اتفاق افتاده و میخوایم این هزینه رو سرشکن کنیم توی اون مثلا 20 واحدی که توی اون 5 طبقه زندگی میکنن یا ساکنن. اولین چیزی که به ذهن ما حسابدارا میرسه، میایم میگیم خب 20 واحد، بیا مثلا اگه 10 میلیون هزینه است، بیا این 10 میلیون رو تقسیم بر 20 کن، به همه یه سهم مساوی بده. این یه بحث بهایابیه. یکی یه سری دیگه عقیده دارن، میگن نه، مثلا طبقات اول سهم کمتری دارن ولی طبقات بالا سهم بیشتری دارن، چون بیشتر استفاده کردن از آسانسور و همینا باعث خرابی آسانسور شدن. ولی بر مبنای فعالیت عملا هیچ کدوم از این روش‌ها رو استفاده نمی‌کنه. میگه من کاری به این روش‌ها ندارم، من مبنام تعداد نفراتی که زندگی می‌کنن یا تعداد واحدها نیست، من مبنام اینه بر مبنای فعالیت و استفاده است. میگه شما باید توی هر طبقه یه دونه شماره انداز، یه کنتور، یه دونه شاسی بذارید و هر طبقه و هر واحد که بیشترین استفاده رو کرده سهم بیشتری از بها رو بهش تخصیص بدیم. مثلا میگه چی؟ میگه مثلا شاید شما یه نفر توی طبقه اول بوده، شما فکر میکنی طبقه اول استفاده نکنه، شاید دوتا پسر بچه یا دختر باشه که عملا همینو باعث خرابی آسانسور شدن، پس شما نمیتونی بیای بگی طبقه پنجم سهم بیشتری داره، طبقه اول سهم کمتری، شاید طبقه پنجم ما عملا یه پیرزن پیرمرد باشن که عملا از آسانسور استفاده نکنه، سالی یه بار از آسانسور استفاده نکنه و همش توی خونه باشن. پس روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملا فعالیت رو در نظر میگیره و به همین دلیلم عرض کردم خدمتتون که خیلی جاها توی کشور ما استفاده نمیشه چون پرهزینه است. مثلا شما فکر کنید همین مثالی که عرض کردم خدمتتون، شما باید توی هر طبقه یه شاسی بذارید و تفکیک کنید نفراتی که توی این واحدها هستن، ببینید کدومشون میرن بیشترین استفاده رو میکنن. آخر ما یا بعد اینکه هزینه انجام شد میخواید برید بهایابی کنید، بیاید گزارش بگیرید ببینید کی بیشترین استفاده رو کرده که بیشترین سهمو بهش بدید. شاید توی لفظ راحت باشه، ولی خب هم نفر محور، نفر میخواد، سخت افزار میخواد، یه سری زیرساختای مهم میخواد، از همه چی مهمتر هزینه میخواد و خیلی از مدیران عزیز نمیان این هزینه رو انجام بدن. ما از مثال عامیانه بگذریم بریم توی صنایع، شما در نظر بگیرید ما میریم توی خط تولیدی که عملا چندین تا ماشینالات و دستگاه دارن فعالیت دارن، ما میخوایم هزینه برق رو توی این دستگاه ها توی این کارخونه تقسیم کنیم. خب خیلی از عزیزان میان چی میگن؟ میگن به تبع متراژ. ما متراژ خط تولید رو در نظر بگیریم، مثلا اگه 500 متر بیا کل واحد تولیدمون 500 متر، بعد هر قسمت، هر ایستگاه، هر دایره تولید و متراژش رو در بیار و مثلا اون 10 میلیون هزینه برق رو بیا تقسیم کن، تقسیم بر 500 متر، بعد ضرب کن در تعداد در متراژ هر واحد. خب این روش سنتیه، ولی هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملا اینو منسوخ میکنه. میگه شاید مثلا شما میرید دایره به فرض مثال رنگکاری رو میاد بهش هزینه برق میدید، رنگکاری خب با گاز یا نمیدونم گازوئیل داره کار میکنه، پس عملا هزینه برقی نداره، ولی قسمت جوشکاری شما بیشترین سهمو داره توی مصرف برق. شما بس باید بیایید چیکار کنید؟ پشت هر دستگاه، پشت هر ورودی هر ایستگاه یا پشت هر دستگاه عملا یک کنترل بذارید و ببینید میزان استفاده برق، گاز و منابع شما توی واحدها یا ایستگاه‌های تولیدتون به چه مقداره. خیلی از مدیران عزیز نمیان خط تولیدشون بیان زیر ساخت درست بذارن که بتونید این کار رو انجام بدید. هزینه بره، خودتون میدونید صنایع ما، شرکت‌های ما عملا مشکل نقدینگی دارن، پس خیلی جاها قبول نمی‌کنن که بیاد همچین هزینه‌هایی رو انجام بدن. مثلا خیلی از عزیزان بهن میان چی میگم؟ یا آموردی ما چجوری حقوق دستمزد بیاییم تقسیم کنیم به ایستگاه‌ها یا سرشکن کنیم روی محصولات ما. مثلا ما کارگرمون که توی قسمت برشکاری موقعی که اونجا کارش کم میشه این میره توی ایستگاه دیگه، مثلا توی رنگکاری هم فعالیت داره. مثلا عامیانه‌شو بگم خدمتتون، ما انتقال این نفرات توی ایستگاه‌ها زیاد داریم و نفر تخصصی ما نداریم که کامل بشینه و همیشه توی روی یک محصول کار کنه یا توی یه ایستگاه کار کنه. ما همیشه میگیم خب شما اگه بخواید این کار رو انجام بدید باید نفر ساعت، نفر محصول را اندازی کنید. خب اولین چیزی که به ذهن من مشاور یا من حسابدار صنعتی میرسه، خب میگم بیا چیکار کن؟ اولین که بیا نقشه راه تولیدتو بکش که من ببینم اصلا نقشه راه تولیدت به چه شکله. بعد بیا صبح که نفرات رفتن سر کار، کارگرها رفتن سر کار، به هر کدومشون یه دونه کارت بده، یه دونه کارت که روی اینا یه جی پی اس، مثلا همین کارتایی که میذارن توی جیبشون یا گردنبند میندازن توی
مسیریابی.
آره مسیریابی کنید، مثل جی پی اس مسیریابی کنید که ببینید مثلا کارگر A یا مثلا مرادی که رفته تو خط تولید امروز تو چه ایستگاه هایی رفته تاثیر گذاشته، که مثلا آخر ما یا موقعی که بخوای بهایابی کنی بیای هزینه حقوق دستمزدی که برای کارگر A در نظر گرفتی سرشکن کنی توی اون ایستگاه. خب خودتون همین الان به ذهنتون رسید که هیچ مدیر عاملی توی ایران فعلا نیست که بیاد این هزینه رو بکنه.
خب من یه سوالی بپرسم اینجا برای خودم، جالب شد دونستنش. الان زیر ساخت هایی که یک کسب و کار نیاز داره، چه به لحاظ سیستم های اطلاعاتی، چه به لحاظ سخت افزارها و چه به لحاظ رویه ها، چه زیر ساختی هستش برای اینکه از پس این پیاده سازی این روش، استقرار این روش بر بیاد؟
ببینید صنایع کاملا با هم فرق داره، ما نمیتونیم یه چیز کلی بگیم. ببینید شما میرید توی شرکت که عملا یه خط تولید پیوسته داره، خب راحت تره. شما میرید توی شرکتی که این خط تولیدش مرحله ایه و عملا ایستگاه های زیادی داره و عملا نیمه ساخته های زیادی داره. ما توی این شرکت ها عملا کارمون پیچیده تره و باید زیر ساخت های خیلی بهتر و قوی تری داشته باشید که بتونید این کارو انجام بدید. مثلا زیر ساخت اصلی که من عرض میکنم خدمت، یکی همین اینه که شما پشت هر دستگاهتون عملا بیایید کنترل بذارید که ببینیم مصرف برق، مصرف گاز، مصرف انرژیش در ما چقدره. مسئله بعدی، ما مثلا میخوایم هزینه های واحد نت و تعمیراتمون رو به دست بیاریم و ببینیم مثلا سهم هر دستگاه از نگهداری تعمیراتمون چقدره. مثلا ما آخر ما اومدیم به فرض مثلا 100 میلیون هزینه نگهداری تعمیراتمون برای ماشینالات و دستگاهامون شناسایی کردیم. حالا میخوایم اینو بیایم سرشکم کنیم. اولین چیزی که ما به ذهنمون میرسه میگیم خب ما باید نقشه راه تولید داشته باشیم که ببینیم مثلا فلان دستگاه تو کدوم ایستگاه هست و دستگاه‌هایی که ما داریم شناسنامه داشته باشن براشون و ببینیم این دستگاه روی چه محصولی تأثیر میذاره. خب شما میری توی خط تولید دستگاه‌های متعددی می‌بینی، اینا هر کدوم یه فعالیتی دارن، یک کارایی دارن. شما باید واحد نتتون اطلاعات دقیقی داشته باشه و طبق برنامه پیام و سیمی که داره باید برنامه داشته باشه که مثلا امروز هفته تعمیرات انجام داده رو کدوم دستگاه بوده، که شما این دیتا اطلاعات رو داشته باشید. آخر ما مبنای درستی داشته باشید که هزینه تعمیراتتون رو سرشکن کنید روی اون ایستگاه و محصولاتی که از اون ایستگاه استخراج کردید و تولید کردید. یکی از مسائلش اینه که خب خیلی از شرکت ها اصلا زیر بار این نمیرن که بیان پی ام و سی ام رو اندازی کنن. یا
خب میشه راجع به این پی ام و سی ام هم الان یه توضیح بدید؟
بله حتما. ببین ما توی صنایع عملا واحد نگهداری تعمیرات داریم که اینا میان دستگاه‌های تولیدی ما رو کنترل میکنن که عملا خراب نشه یا خط تولید ما باعث نشه این خرابیشون خط تولید ما رو متوقف کنه. ما یه واحد داریم به اسم نت که این یه برنامه برای تعمیراتش داره به اسم پی ام یا سی ام. پی ام و سی ام وظیفه‌ش چیه؟ شما مثلا یه اتومبیل داری توی منزلت که این یه برنامه اصلی برای این داری که مثلا سر 60,000 تا به فرض مثال تسمه تایمش رو عوض کنه یا نه روغنش 5,000 تا باید عوض بشه. ما به این میگیم برنامه پی ام، یعنی یه برنامه از پیش تعیین شده برای تعویض قطعات دستگاه های ما. خب این روش خیلی از شرکت ما عملا همین پی ام هم ندارن که برنامه‌ای که توی جهان عملا منسوخ شده، تو جهان دیگه کسی پی ام استفاده نمی‌کنه چون یه روش پرهزینه است. چی میگه؟ میگه شما سر 5,000 تا باید بری روغن ماشینتو عوض کنی، خب یا نمیدونم مثلا فلان تسمهش یا فلان قطعهشو باید عوض کنی. ولی واحد سی ام چی میگه؟ سی ام برعکس این قضیه است، میگه آقا شما سر 5,000 تا برو سر بزن به ماشینت، ببین اگه قطعش نیاز نبود قطعش رو چک کن، اگه نیاز نبود خراب نشده بود عوض نکن، چون تو این روش پی ام عملا هزینه تعمیر نگهداری ما بالاست. ولی روش سی ام خیلی بهتره چون ما عملا میریم قطعه رو باز نگاه میکنیم، چک میکنیم، اگه نیاز نباشه ما عوض نمیکنیم. ما همیشه میگیم تو حالت پی ام عملا کی پی امو خیلی دوست داره؟ کسایی که فروشگاه‌های فروشگاه قطعات همیشه عاشق روش پی امن و دوست داره این روش باشه چون عملا هزینه تعویض قطعات خیلی بالاست توی صنایع و خیلی شرکت ها زیر بار این نمیرن.
این پی ام و سی ام هم از پریونتیو مینتیننس و کارکتیو مینتیننس اومدن دیگه.
بله.
خب تا اینجا به بحث اینکه کنترل بذاریم ببینیم مصرف انرژی دستگاه‌ها به چه ترتیب هستش، نقشه تولید رو داشته باشیم، بدونیم که نیروها کجاها هستن و حالا این مدل تعمیرات و نگهداری رو راجعش صحبت کردیم، دیگه چه المان‌ها یا عناصری هستش که اینجا ما خوب توجه بکنیم؟
ببین اینا یه سری سخت افزارا هستن که باید شما در اختیار داشته باشید که بتونید هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت رو برید جلو و ازش اطلاعات بگیرید. ولی من همیشه میگم اینا یوزر میخواد، نفر میخواد. شما باید نفرات پشتیبانی قوی داشته باشید. خیلی از شرکت ها اصلا توجیهی نداره براشون که مثلا برن منشی تولید بگیرن یکی دوتا که این کارا رو انجام بده، یا کارشناس تولید بگم خدمتتون، یا یه سری نفرات مثلا همین واحد نتی که عرض کردم خدمتتون و خودتون میدونید توی شرکت میری عملا یه سری افراد خیلی سنتی ان که عملا میری پیشو میگه آقا مرادی من اصلا حوصله این برگ نوشتن و برگ پر کردن کاغذ بازی رو ندارم و ما این کار رو انجام نمیدیم. خودتون ما کار انجام میدید، خودتون هر کاغذی که میخواید پر کنید. پس این باعث میشه که ما عملا از برنامه هزینه یابی بر مبنای فعالیتمون عقب بیفتیم.
و به نظر نقش مهندسی صنایعی میخواد توی سازمان تا حسابدار بتونه ازش استفاده بکنه.
بحث سیستم سازی یه شرکت، بحث این که شما بخواید هزینه یابی بر مبنای فعالیت رو به دست بیاری و بتونی با این روش بری جلو، باید کل سازمانت یک پارچه بشه و کل سازمانت به هم دیگه لینک بشه و شما باید یه استراتژی درست بابت این داشته باشی که این پروژه شما شکست نخوره. و خودتون میدونید توی شرکت ها به خصوص توی صنایع مافیا وحشتناکیه و شما خیلی جا شاید نتونی به اون هدفی که داری برسی و خیلی از عزیزان اصلا نمیذارن شما برید به اون سمت. خودتون میدونید موقعی که از نیابی بر مبنای فعالیت بشه همه چی روشن میشه، شفاف میشه. خب خیلی ها دوست ندارن این شفافیت رو داشته باشن، چیزی که یه واقعیت تلخه ها توی صنایع ما هست و خودتون بهتر میدونید.
مرادی عزیز، حالا اکثر شنوندگان رادیو مالی تو بخش خصوصی فعالیت میکنن و عموما تو سایز متوسط کسب و کار هستن، کسب و کارهای تولیدی. الان برای این کسب و کارها که احتمالا مثلا بین یه کارخونه 50 تا مثلا 250 نفره هستش، برای اون این دوستان چه پیشنهادی دارید که به این سمت حرکت بکنن و یه بهایابی دقیق تر داشته باشن؟
به نظر من اولین کاری که انجام بدم مثلا همین بحث حقوق دستمزد رو بخوان راه اندازی کنن که مثلا نفر ساعت نفر محورشون رو داشته باشن. حالا جی پی اس هم نتونستن انجام بدن و قدرت خریدش رو نداشتن یا نه هزینه‌شون رو نتونستن انجام بدن، برن یه سری برگه‌ها یه سری فرم‌ها داریم، حالا من میتونم در اختیار دوستان بذارم که مثلا به کارگر بدید، کارگر تو روز اینو پر کنه. خب خودتون میدونید خیلی از شرکت‌های تولیدی عملا توی استخدامیاشون گذاشتن که کارگر خط تولید پایین‌تر از مدرک دیپلم ما دیگه استخدام نمی‌کنه، به خاطر همین مسائله که بیاد گزارش کارش رو تو طول روز بنویسه. مثلا بیاد بگه امروز مثلا من ساعت 8 و نیم به فرض مثلا اومدم سر کار، 8 تا 10 تو فلان ایستگاه بودم و روی فلان محصول تأثیر گذاشتم و آخر وقت این منشی تولید اینا رو همه رو وارد اکسل میکنه، وارد حالا دیتا وارد اکسل میکنه و دیتا رو به واحد حسابداری صنعتی میده و حسابداری صنعتی آخر ما حقوق دستمزد که به دست میاره، مثلا به فرض مثال خط تولید 500 میلیون هزینه حقوق دستمزد شده، به ریز نفرات هم داره که این نفراتی که به فرض مثال حقوق دستمزد شده 500 میلیون حالا کجاها تأثیر گذاشتن، کدوم ایستگاه و رو کدوم محصول. این هزینه حقوق دستمزد رو سرشکم میکنه روی محصولات. به نظر من کم هزینه ترین روشش اینه. حالا خطا داره ولی خب از هیچی بهتره از همون روش سنتی که عملا شما بیایید هزینه حقوق دستمزد رو به صورت مساوی یا بر مقدار تولید بیایید سرشکن کنی روی محصولات خیلی بهتره. خودتون میدونید خیلی از مدیران عزیز صنعتی میان یه اشتباه فاحش انجام میدن، میان به تبع مقدار تولید تقسیم میکنن. ما همیشه میگیم این اشتباه ترین روشه. چرا؟ چون شما شاید یه کالایی 5000 تا ازش تولید کرده باشه، یه کالایی 1000 تا، شما میای بیشترین سهم حقوق دستمزد رو به اون کالایی میدید که 5000 تا تولید کرده، ولی اون کالا شاید یه قطعه خیلی کوچیک باشه که عملا زمان کمی داشته باشه و اون کالایی که 1000 تا باشه شاید 40% از فعالیت شما رو گرفته باشه چون زمان ساختش بیشتر بوده و شما نمیتونید بیاید به تبع تعداد تولید کالاها بیاید تصمیم بگیرید و بها رو سرشکن کنید روی محصولات. ببینید دوستان ما بخوایم جنبندی کنیم از مسائل، من خب قضیه حقوق دستمزد رو عرض کردم خدمتتون. خب ما سه تا اصل اساسی با آیتمشا داریم: حقوق دستمزد مستقیم، مواد و سربار ساخت. ما بخوایم برای مواد که عملا شاید سهم 70-80% توی بحث بهای تمام شده محصولات داشته باشه به صورت میانگین توی صنایع، ما همیشه میگیم شما باید BOM و به قول گفتنی متریال محصولاتتون رو به تفکیک داشته باشید به صورت استاندارد. بعد هر ماه بیاید مصرف موادتون رو عملا به تعداد به مقدار تولید شدتون و مقدار مصرف شدتون با اون اصولی که با اون استانداردی که دارید کنترل کنید و مصرف موادتون رو و هزینه موادتون رو به صورت درست به دست بیارید و میتونید آخر ما با اون انحرافگیری که انجام دادید بتونید هزینه مواد درستی داشته باشه. خب عرض کردم خدمتتون هزینه مواد توی صنایع خیلی مهمه و خیلی از متاسفانه همیشه خودشون میرن وقف سربار میکنن. من همیشه میگم سربار 15-20% سهم برای تمشوی شما. شما عملا از مواد غافل بشی عملا 60-70% الی 80% تو خیلی از صنایع تو برای تمشوی انحراف وجود داره، موقعی که عملا هزینه یابی درستی توی بحث مواد نداشته باشی. پس به نظر من بهترین روش برای همین بحث مواد همون روشی بود که عرض کردم خدمتتون. برای بحث سربار خب ما سالیان سال اصلا مشکل داریم بین تو این قضیه که ما هزینه یابی درست و تخصیصی و تصمیم درستی توی بحث سربار نداریم. من همیشه به دوستان توی سر کلاس ها میگم که شما بخواید بحث هزینه یابی تو سربار انجام بدید، به نظر من بحثش برآورد بهترین روش برای شماست. سربار رو برآورد کنید و به تبع زیر ساختایی که دارید، مثلا همین بحث هزینه آب برق گازی که عرض کردم خدمت، هزینه اجاره و هزینه های استهلاکاتون و مسائل دیگه که خودتون بهتر از من میدونید جزء سربار ساخت ماست، بیایید یه برنامه درست داشته باشید برای بحث تصمیم سربار به محصولاتتون.
خیلی ممنون. من فکر میکنم این بحث جا داره که با سوال شنوندگان رادیو مادی همراه باشه و خب عزیزان اگر سوالی در این زمینه دارن میتونن توی وبسایت ما که جایی هستش که واقعا میشه ما کامنت ها رو بررسی بکنیم و بعداً بخوایم یک قسمت بسازیم پرسش و پاسخ مرتبط به ABC که فکر میکنم اپیزود ارزشمندی هم بشه، اونجا بتونیم با سوال دوستان خدمت شما برسیم و حالا اونجا با مدل پرسش و پاسخ هم یک قسمت راجع به این روش هزینه یابی داشته باشیم.
من در خدمت شما باعث افتخاره.
خیلی ممنون از شما دوستان عزیز رادیو مالی، ممنون که همراهمون بودید. خدا نگهدار.
خیلی ممنون که همراه ما بودید. بدرود.